به شما میگه حتی اگه یه قراردادی، حالا من بریز وقت بود همشو مطرح میکنم، مثلا یه جا میگه شما اگه قرارداد بسی، اگر زن بردی که این نامتعارفه میتونه قرارداد فسخ کنه، یه طرفه اصلا دیگه سنگ رو سنگ من نمیمونه که. ببین ما تو حوزه کسب و کار بازار یه سری مواردی رو عرف شده و همین کار رو میبریم جلو. این تا زمانی که بین من و دو نفره هیچ اشکالی پیش نمیاره، اما اگه این روابط عرفی رو شما اومدی قانونیش کردی و خواستی شکل قانونی بهش بدی، که دیگه سنگ رو سنگ من نمیمونه که، دیگه نمیتونی کاری رو ببری جلو. نتیجهش این میشه که تفسیرهای متفاوت، یعنی عملا شما با این روح قانون قرارداد و کامل متزلزلش کردی. یعنی قرار، یعنی هر کسی هر تصمیمی که بگیره اولا خیلی راحت میتونه فساد به وجود بیاره، خیلی راحت میتونه از زیر تعهد در بره، خیلی راحت میتونه کلاورداری بکنه تو هر حوزه ای. اون کسی که نیتی دیگه، مثلا شما توی مادهش در میاد، توی ماده ای در میاد درباره چی صحبت میکنه، در حقیقت این که شما اگر شکست خود تو ماده 16ش، که در حقیقت اگر شما تو مذاکره دستی میخوای، من الان میخوام یه تاجره، اصلا فلسفه این منه که برم با 10 تا بشینم مذاکره کنم، میگه که تو مذاکره رفتی کردی شما اصلا شکست خودت، ده خسارت کنم. خب کاری نداری که صبح فردا میشه هر کسی باش سلام کرد به دادگاه کشوندش، درست؟ این مواردیه که بعد باز هم تاکید میکنم. ببینید ما این که نیاییم همین که تبدیل شدن قانون مدنی به این ما قانون اشتراکی و مشترک، احتیاج به یک فرایند و زمان و یه بلوغی داره. به مثال میزنم، در کشورهای دنیا شما بهره‌وری تعریف پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی که تو بهره‌وری میاد چی میگن؟ توی بهره‌وری میاد میگه که اگر یه پرسنلی اگر بهره وری داره و خروجی داره، حالا اگه ساعت ورودی خروجیش زیاد دقیق نبود اشکال نداره، چون خروجی محوره. شما همین رو بیا الان تو ایران پیاده کن. مثلا یه سازمانی بیاد بگه آقا من خواهم خروجی محور برم جلو، صبح سازمانش تعطیله، یعنی یه ما که بره دیگه نه کسی میاد سر کار و نه کسی چیز رو جواب میده. یعنی هر سیستم و قانونی به هر بلوغی و هر جامعه ای نمیخوره. این تو این فضا روح قانونش طوریه که شما اگه اینو بخوای اجراش کنی همه چیز دیگه زیر سوال رفته.
جناب آقای سیفی، در تایید صحبت شما من خیلی دلم میخواست که بحثی که آقای دکتر معتمدی داشتن کردن در خصوص حسن نیت، اصل حسن نیت و اون اصل انصافی که در این قانون ورود پیدا کرده. ببین ما اصل انصاف رو در قوانینمون فکر میکنم یه تأسیسیه که یک جامعه در قانون داوری تجاری با این رو داریم که میگه داور میتونه بر اساس اصل انصاف هم یا انصاف رو در نظر بگیره در قانون داوری تجاری که حتما باید یکی از طرف نه دعوا اتباع خارجی باشن، جزء به اصطلاح ایرانی نباشن توی اون قانون داوری تجاری. خب اونجا این تأسیس رو ما داریم، ولی جای دیگه ما اصل انصاف و اصل حسن نیت رو نداریم. اومده این قانون این رو دیده در دعاوی تجاری هر فعال اقتصادی، هر واحد اقتصادی، واحدهای بزرگ اقتصاد رو ما داریم، اصل بر منفعت و صلاح خودشه. حالا یک قاضی میخواد تصمیم بگیره بر اساس اصل انصاف، هر دو نفر مدعیان آقا ما منافع خودمون رو باید حفظ میکردیم، دو تا فعال اقتصادی ورود میکنن به یک کیس دعوا، یک پرونده، و اینها میخواد رسیدگی بشه. حالا این بر اساس اصل انصاف، منصفانه بودن، حسن نیت، تمام اینها رو یک قاضی میخواد به چه شکل تصمیم بگیره؟ از 1400 پرونده روز اردیبهشت ماه 1400 الان ما یک پرونده ای میره پیش آقای دکتر معتمدی به عنوان قاضی دادگاه و میخواد ایشون تصمیم بگیره، یا باید ایشون بره چند ذهن خان بیاره که آیا ایشون این آدم هایی که با هم قرار داد بستن حسن نیت داشتن، بر اساس انصافشون باید بره تحقیقات محلی بکنه اینها آدم های منصفی هستند، آیا کارهای گذشتهشون رو بر اساس اصل انصاف انجام میدادن، این انصاف رو ما چه شکلی میتونیم بیایم تشخیص بدیم. خب این دوتا تأسیسی که اومده توی این قانون، من فکر میکنم مال حقوق ما نیست، مال یک حقوق عرفیه. همه چیز شفافه، مسائل مالی شفافه، شاید توی سیستم هایی که بر اساس حقوق عرفی باشه، و اینها یک عقبه چند ساله چند ده ساله داشتن، توی اجرای قانون عرف ایجاد شده و انصاف و حسن نیت رو بر اساس اون قابل تشخیص شاید باشه. خب ما نمیدونیم به چه شکل تصمیمات اونها احتیاج به بررسی داره در حقوق ما.
بله شما بگیرم. ما پشت خط برنامه همون آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم مجلس هستن، خدمت ایشون هم یه سلامی عرض بکنم. آقای حاجی دلیگانی سلام، شبتون بخیر.
سلام دارتون خدمت جناب علی و میهمانان عزیز و همه شنوندگان، هم وقت بخیر عرض
بکنم. جناب حاجی دلیگانی نمیدونم از کجای برنامه رو شنونده بودین، منتها موضوع برنامه همونجور که اطلاع دارین موضوع تصویب خیلی سریع و سیر قانون تجارت جدید هست، و این سوال خیلی مطرحه که چطور مجلس با یک چنین سرعتی این تعداد بالای موادی که موادی از قانونی که یک قانون مادر هست و اصلا زیر و رو خواهد کرد وضعیت اقتصاد و تجارت و قراردادهای کشور رو، چطور با چنین سرعتی تصویب میکنه و چرا به درستی نقش بخش‌های دخیل و مؤثر در این قانون گرفته نشده؟ یعنی دوستان بخش خصوصی هم میگن نظر ما که گرفته نشده و دولت هم ظاهراً میگه این لایحه‌ای که ما دادیم یه تعداد بندی داشته، اون چیزی که داره تصویب میشه تقریباً 3 برابر اون هست. چطور مجلس با این سرعت این رو تصویب میکنه آقای حاجی دلیگانی؟ البته میدونم که شما هم ظاهراً اعتراضاتی به این لایحه داشتین، منتها اگر محبت کنین توضیح بدین که چرا این مجلس به این صورت ورود کرد و حالا هم میبینید بالاخره اعتراضات بسیار زیادی هم برانگیخته.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اشکال اساسی در این موضوع رو از خود مجلس میدونم، چون واقعا مجلس اون وقتی که باید میگذاش برای این لایحه نگذاش و اون اهمیتی که برای این موضوع بایستی قائل میشد قائل نشد، و به اعتقاد بنده یک اصل غافلگیری اتفاق افتاد، و اون این که خود کمیسیون تخصصی که میبایستی قاعدتاً بند به بند ماده به ماده از این 331 ماده رو، خصوصاً اون 41 ماده اصلی اولیه رو کلمه به کلمه مرور میکرد، کارشناسی میکرد. بنده به رئیس کمیسیون هم که برنامه گفتگو ویژه عرض کردم، ایشون هم پاسخی نداشت بده و دفاعی نداشتن، به هر حال صورت نداد. وقتی که کار کارشناسی نباشه طبیعتاً اشکالات بیشتر باقی میمونه، و از این بابت مجلس مقصر هست، هم کمیسیون و هم خود مجلس. و طبیعیه که وقتی با این سرعت پیش میریم، وقتی که شرایطی رو برای بیان آراء مختلف، نظرات کارشناسی گوناگون، تضارب آراء فراهم نمی کنیم، وقتی که توی مجلس رئیس و هیئت رئیس عموما میخوان که اصلا صدای خود رو نشنوند و بناشون بر بالا بردن راندمان تعداد قانون هست، خب این مشکلات پیش میاد و اشکال به نظر من از اونجا هست. وگرنه هر قانونی ممکنه نقاط ضعف و قوتی داشته باشه، این قانون هم همینطور، ولی مهم اینه که این قانون، این لایحه، اولا اون لایحه‌ای که دولت داده در سالهای گذشته و همه دولت رو هم به نوعی تایید کردن، و همچنین مجالس مختلف که بررسی کردن، نهایتا این 41 ماده‌ای که در ابتدای این لایحه آمده نه در لایحه دولت بوده و نه در مجالس قبلی مورد بررسی قرار گرفته، اینها ابدایی بوده که توسط چند نفر کارشناس، اونم از نوع حقوقیش عزیزان، نشستن جمع‌بندی کردن، ابداع کردن، تهیه کردن، تدوین کردن، نوشتن، انشاء کردن. وگرنه اگر از ابعاد دیگر هم به موضوع مثل بوده اقتصادی و غیره هم به موضوع میپرداختن و اگر در صحن کمیسیون ماده به ماده اون رو قرائت میکردن، مخالف موافق صحبت میکرد، پیشنهاد داده میشد، طبیعتا ما این وضعیت که الان داشتیم رو نداشتیم.
متشکرم. آیه حاجی دلیگانی، معمولا مرکز پژوهش‌های مجلس نقش موثری در این موارد بازی میکرد، بالاخره نقشی بازی میکرد که
مرکز پژوهش‌ها هم در این موضوع دچار یک مشکل شد و مشکل این بود که مثلا بین بخش کارشناسی حقوقی با کارشناسی اقتصادی سر این که بالاخره این لایحه بیشتر از جهت حقوقی بازی بحث تدوین بشه و یا از بود اقتصادی مباحثی بود، نهایتا سیستم تصمیم میگیره که از دفتر حقوقی رو رسیدگی بکنه و لذا بخش دفتر اقتصادی مرکز در این مورد دخالتی نداشته. این هم یکی از ضعف‌هایی هست که باز برمیگرده به مجلس. بالاخره مرکز پژوهش‌ها ما گزارش‌هایی را داریم، خود همین برادری که الان مدافع سرسخت این لایحه هست و میگه هیچ اشکالی برش نیست، من گزارشی رو در تلویزیون ارائه دادم مربوط به سال 88 که خود این برادر ده ها اشکال به این لایحه گرفته و گفته اصلا اینی که ما یک جا بیایم بخوایم کلهم قانون مربوط به تجارت رو زیر رو بکنیم، این اصلا کار عاقلانه ای نیست، بلکه بایستی بریم هر جایی که با مسائل روز، با اقتضاعات زمانی مشکل داره یا جایی لازم هست اصلاح بشه اونجا فقط اصلاح بشه، نه اینی که ما کلهم بیان یه چنین تصمیم بگیریم.
متشکرم آقای حاجی دلیگانی. فقط یک سوال دیگه هم از خدمت شما بپرسم و از بقیه مهمانمون هم استفاده بکنیم، اونم اینه که توی صحن هم ما نشنیدیم صدایی خیلی بلند بشه، یعنی بالاخره اگر که صحن هم صدایی بلند بشه ظرف سه روز نمیشد 300 تا ماده رو تصویب کرد.
بنده به اتفاق یک مشاوره که داشتم حدود 30 پیشنهاد داشتم به تنهایی، هیچ کدام از دیگر از نمایندگان متاسفانه پیشنهادی ننوشته بودند، لذا وقتی که پیشنهادی نباشه طبیعتاً مخالف و موافق نمیتونه صحبت کنه. البته دولت، کمیسیون و اتاق میتونست راجع به هر ماده ای صحبت بکنه، منتها دولت هم الان اگر میگه که به اصطلاح من نمیدونستم و اینها، به نظر من یک حالا اضافیه داره صورت میگه، به خاطر اینکه هم نماینده دولت بود هم نماینده اتاق بود، الان نقش مخالف رو گرفتن، ولی اونجا یک ماده از این 331 ماده رو هم من ندیدم که مخالفت بکنن، چون همه رأی‌گیری‌ها رو بودم، همه لحظه‌ها رو خودشون میدونن نمایندگان هم دولت هم کمیسیون هم ارسلان که اتاق و هیچکدوم مخالفت نکردن.
جناب حاجی دلیگانی، توی صحن که خودتون مستحضر هستید، نماینده ها ایراداتی که از قبل مطرح کردن میتونن طرح کنن و نماینده اتاق جایی نداره که بخواد طرح.
اتفاقا آیین‌نامه هست، میپرسد رئیس اتاق میگه موافق، دولت
بله میتونه اعلام موافق، ولی نمیتونه ماده ماده ایرادات رو بیاس کنه. شما میدونید یا ایراد اصل قانون اساسی باید باشه یا اختراع نامه باید باشه.
نه نه نه، اون که کار نمایندگانه، اون که کاری به بقیه نده، ولی هر چطور نماینده مرکز پژوهش میرفت توضیح میداد، هر جایی اگر دولت میخواست توضیح بده وقت بهش میدادن، اگر اتاق میخواست توضیح بده وقت بهش میدادن، کمیسیون میخواست وقت بهش میدادن، این وجود داشت. منتها یک
یعنی توی این سه روز شما میفرمایید که نماینده اتاق بهش فرصت داده میشده که اعتراضات خودش رو توی صحن بگه؟
اگر اراده میکرد بله.
من فکر میکنم جناب
شما، من حاضرم گزارش ها رو بیارید، تمامش نوشته شده، پیاده شده هست. اگر یک مورد شما دیدید راجب یکی از این مواد دولت، کمیسیون، اتاق مخالفت کرده باشه، من اصلا اسمم رو عوض
می‌کنم. جناب حاجی دلیگانی، نامه هاش هست الان، من ارائه رو به دوستان که در برنامه هستن و ما قرار بوده توی صحنه به اصطلاح فرصت بشه و متاسفانه نشد.
ما ببین ببینید تو مجلس که بحث نامه نگاری نیست، که مجلس اون به اصطلاح گفتگویی هست، اون مذاکراتی هست که از رادیو پخش شده. من اونش که از رادیو پخش شده سو دارم میگم. میخواین نوار صوتیش رو بیارم براتون؟ میخواین که عرض کنم که متن پیاده شده ای که رسمی هست مذاکرات مجلس؟
جناب دلیکانی، من سیفی هستم، کانون کارفرمایی.
بله.
خیلی خوشحالم خدمت شما هستم.
متشکرم.
اولا اینکه در قانون بهبود کسب و کار میگه نظر اتاق‌ها و تشکلات اقتصادی رو بگیرید. چرا مجلس بله. تشکلات اقتصادی رو دعوت نمی‌کنه؟ یک.
اون بله، اون قبول دارم.
خب نه. نه، ببینید ما که من سوالم اینه که به هر حال شما به عنوان نماینده مجلس این که ما فقط صرفاً بگیم قبول داریم، این که صرفاً بگیم به هر حال یک کشوری درگیره در جنگ اقتصادی، به هر حال مجلس و دولت و همین درگیر بشه، بعد آخر بار بیایم بگیم که خب حالا اشتباهاتی رو مجلس کرده، یا مثلا شما الان فرمودید هر قانونی ضعف و قوت داره. ببین ما یک چیزی داریم به نام ضریب اطمینان، درسته که ضعف و قوت داره، اما چقدر ضعف و قوت؟ این قانون اصلا ضعف و قوت دیگه ازش گذشته، یک تحول توش شکل گرفته. آیا قانون، آیا مجلس اجازه داشته که در این حد در تغییرات قانون تجارت وارد بشه بدون اینکه بخش خصوصی که میخواد اینا اجراش کنه نظر واقعیشو نگرفته ازش؟ کی باید اینا رو پاسخ بده؟
خب من پاسخ بدم؟
نه، به من بحثای دیگه هم رو مطرح کنم.
نه نه، بذار من همین پاسخ بدم.
بله.
من که رئیس مجلس نیستم، الان هم از سر مجلس صحبت نمی کنم.
به عنوان نماینده که میتونید داد بزنید تو مجلس.
من که داد زدم، بیشترین داد رو، بیشترین مخالفت رو بنده تو مجلس کردم راجع
این. اینو واقعا میشه تایید کرد؟ آقای حاجی دلیبانی از افرادی هستم که
من چه دیگه رو دروسی ندارم با کسی که تنها کسی که پیشنهاد نوشته من بودم. اگر شما یه پیشنهاد از 288 نفر نماینده دیگر دیدید، حرف شما درست.
خب سوال اینه که آیا شما حالا به عنوان نماینده مجلس وقتی در یک کشوری که واقعا شرایط اقتصادیش مهمه و قانون تجارت یکی از بیسای قانونیش که باید چک بگیره، نماینده های مجلس هیچ حساسیتی ندارن، ما به عنوان یک بخش خصوصی باید چه فکری میکنیم راجع به مجلس؟
بله. خب من که خودم ابتدا عرض کردم اگر من از من واقعیات رو بگم به خاطر بیان واقعیات که دیگه نبایستی به صلاح مورد سوال قرار بگیرم. من دارم خودم میگم که به هر حال واقعیت هم اینها بود.
من جناب آقای حاجی دلیگانی نامه رو پیدا کردم، ببخشید، که میگن که بحث اتاق بازرگان رو نوشته دقیقا در گزارش اتاق با تلاش قابل تقدیر آقای رمضانی در صحن نقطه نظرات اتاق به هیئت رئیسه و نمایندگان ارائه شد و با ایشان رایزنی گردید، اما ایراد مطروحه در بند 4، ایراد بند 4 رو میخونم، این نامه مانع امکان ورود به نظرات اتاق شد و صرفا اتاق در مواردی که توسط نمایندگان ایراد شده بود اظهار نظر مینمود. حالا ایراد بند 4 این نامه چیه؟ میگه از سوی دیگر بر اساس مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی فقط به ایرادات نمایندگان که از قبل ثبت شده است پرداخته میشود و موادی که مورد ایراد قرار نگرفتن صرفاً به رأی گذاشته میشود مگر آنکه اخطار آیین‌نامه یا قانون اساسی اعلام شود. یعنی واقعاً اتاق با توجه به تلاشی که کرده بعضی از ایرادات رو تونسته طرح موضوع کنه و نتونسته، و همونطور که حالا نمیدونم در جریان هستید، کمیسیون قضایی در تصمیمات نهاییش دیگه اتاق رو دعوت نکرده و یک تغییر عمده‌ای داده و این رو به مجلس ارسال کرده.
دقیقاً این اشکال به کمیسیون قضایی هم برمیگرده و شما حق این اعتراض رو دارید. توی گفتگو ویژه هم گفته شد که اون وقتی که اتاق را دعوت کرده مباحث فصول دیگر لایحه مطرح می شده و این 41 موردی که مربوط به کلیات قراردادها هست اینها اصلا در حضور اتاق مطرح نشد. این حرف کاملا درستی.
درست. جناب آقای دلیگانی، من خودم معرفی نکردم، من برادران هستم، نماینده کمیسیون حقوقی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق هستم و بله. واقعا اتاق الان با توجه به این 41 ماده این احساس خطر رو داره میکنه که از 1400 یک شوک بزرگ اقتصادی به کل کشور وارد میشه، چون این 41 ماده
بله.
واقعا تاسیسای عجیب و غریبی داخلش بله. هست.
دقیقاً. البته ظرفیت برای اصلاح هست، من پیشنهادم این هست که از الان دوستان و حتی از قبل هم گفتم وارد بشن با اشکالاتی که میبینن با شورای محترم نگهبان منعکس بکنن، جلسه بگذارن، مباحث رو کاملا تبیین بکنن. قطعا اعضای محترم شورای نگهبان با دقت بررسی میکنن و وقتی که برگرده خود این یک زمینه میشه برای اینکه من فکر کنم دیگه اصلا به این مجلس نرسه.
آقای حاجی دلگانی سلام عرض میکنم، من معتقدیم.
یا الله حاجی دکتر
سلامت بشید. شما من یکی دو سوال میخواستم بپرسم.
بس که اسپانیا همه تو رادیو گفته بود جمع شدن.
خدمت شما عرضم که مگر اینکه ما اسپانیا اقتصاد رو یکم دغدغه داشته باشیم. سوال اول اینه که چه کسانی اینقدر اصرار دارن که این لایحه به صورت اینقدر با وجود این همه شبهه و به این صورت نمیدونم پنهانی غافلگیرانه، واقعا چه کسی نفع میبره؟ آخه اینکه لایحه نیست که نفع مثلا شخصی به کسی بده. چه کسانی اصرار دارن که اینقدر عجیب یه همچین لایحه‌ای تصویب بشه؟
بر اساس یک به نظر میرسه که تصور این که من بهتر از دیگران میفهمم و دیگران به اندازه من نمی فهمن، این موضوع این تلقی شکل گرفته و احساسشون بوده که بتونن یک راندمانی در این جهت داشته باشن. به زعم خودشون لایحه‌ای که از چندین دولت از چندین دوره مجلس باقی مانده و به نتیجه نرسیده، مثلا ازش حالا به نوعی بگیم راحت بشن یا اینکه به نتیجه برسونن.
یعنی میخواد رزومه درست کنن برای خودشون.
بله دیگه، تعداد تصویر بالا میره.
من ببینید، من خیلی بررسی کردم انگیزه به اصطلاح شاید از جهت اینکه خدای نکرده کسی خواسته باشه که سوء استفاده یه جهات اینطوری باشه ندیدم، اما خطا رو دیدم، اما تلقی اشتباه رو دیدم که در نتیجه فرقی نمی کنه. به هر حال یک کار عجله‌ای این چنینی اتفاق افتاده.
خیلی ممنونیم از شما که انصافا تو این چند روز هم کاملا وقتتون رو گذاشتید که جلوی یک همچین، حالا من جسارت نمی کنم، دوستان میگن فاجعه ای گرفته بشه. و یک سوال دیگه هم که دارم، این دوستان نماینده ما، نمایندگانی که در صحن رأی دادن با اکثریت قاطع، آیا اساسا مطالعه کردند و مشورت گرفتن از
عمدتاً؟ نه ببینید، عمدتاً نه، مطالعه نکردن. یک غافلگیری اتفاق افتاد که در هم سطح مجلس، هم در سطح کارشناسان، هم در سطوح حتی بخش خصوصی یا حتی سطح رسانه، کسی تصور نمی کرد که اولا این لایحه به این مهمی باشه، کسی تصور نمی‌کرد به این زودی ورود بشه. و حتی عرض کردم در 10 روزی که فرصت بود برای پیشنهاد حذف دادن، پیشنهاد اصلاحی دادن یا اصلاح جزئی یا اصلاح کل، حالا یه در جهت ریا گفته بود، در فضیلت ریا عرض می‌کنم، تنها بند پیشنهاد دادن و هیچ کدوم از همکاران دیگه پیشنهادی هم ندادن.
یعنی این بزرگان اول رأی دادن بعد متوجه شدن که چه لایحه مهمی دارن رأی میدن؟
من فکر میکنم که چنین چیزی یک واقعیت.
و الان توی جو مجلس این نمایندگانی که رأی دادن دفاع میکنن از رأیشون؟
هنوز بعد از اون ایام خیلی جلسه ای نبوده که من ملاحظه ای بکنم.
بسیار.
شاید کم کم بیدار بشن برخی.
خیلی
جناب حاجی دلیکانی، خیلی من تشکر میکنم از شما که به هر حال در بین نماینده ها شفاف حرف میزنید و به هر حال منتقد بودید و ضعف مجلس رو هم میگید، ولی واقعا ما دغدغه داریم. ریل گذار اصلی کشور مجلسه و خیلی مجلس داره خطا میره. چه باید کرد؟
ببینید واقعیتش اینه، ما اگر میگیم مسلمان، ما اگر میگیم به روز قیامت اعتقاد داریم، بایستی بدونیم خط خط واژه و هر ماده‌ای که می نویسیم و سالیان سال می بونه، اگر درست دقت نکرده باشیم فردا روز قیامت بایستی بابت همه آنچه که ضرر به مردم رسیده بایستی پاسخ بدیم. به اعتقاد بنده به هر حال الان با با این به هر حال خطاها و اشکالاتی که به وجود اومده، من چند تا پیشنهاد دارم. یکی این که این تشکل‌ها به هر حال ظرفیت خوبی هستن، یک جلسه ای رو با رئیس مجلس داشته باشن، دغدغه‌هاشون رو بگن، یک جلسه ای رو با حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشن، یک جلسه ای رو با شورای نگهبان داشته باشن. اینها میتونه کمک بکنه به حل مشکل.
جناب آقای حاجی دیریگان، اولا که بنده حالا از به عنوان اتاق بازرگانی تشکر میکنم از زحماتی که شما کشیدید در خصوص شفافیت. خب تو برنامه ویژه خبری هم پیشنهاد شما این بود که مجلس سرعت تصویب بقیه مواد رو کم کنه تا بتونیم ایرادات این قضیه رو برطرف کنیم، و پیشنهادی که حالا هست انشاءالله، حالا نمیدونم به عمر این مجلس برسته یا در مجلس بعدی شما حضور داشتید، اینه که 80 و اندی سال طول کشیده تا قانون تجارت الان اصلاح بشه، و اگر این قانون تصویب بشه مطمئناً 80 سال دیگر هم طول خواهد کشید که این اصلاحات بشه. اگر بتونید در مجلس اتفاقی بیفته که این قانون به صورت آزمایشی اجرا بشه، به شکلی که ایراداتش بشه برطرف بشه، همین 300 ماده اول و 300 مواد بعدی، فکر کنم اتفاق خوبیه که حداقل این اتفاقی که افتاد و این به قول شما اون اصل غافلگیری شکل گرفت و این مواد تصویب شد، بتونیم این اشتباهات رو برطرف کنیم با اون مهلت آزمایشی که برای قانون در نظر گرفته میشه.
واقعیت اینه که الان اون فرصت رو از جایگاه آیین‌نامه نداریم.
درست.
اما اون پیشنهاداتی که بنده داشتم چرا راهکار داره و میتونه این نگرانی رو رفع بکنه.
بخش خصوصی انتظارش خوب از نمایندگان مجلس و حضرت عالی که حالا همیشه یاری کردید بخش خصوصی رو، فعالان اقتصادی رو، و توی این قانون تجارت هم خوب زحمت کشیدن، انتظارش این هست که نهایت تلاش بشه که این حداقل 41 ماده اولی که میتونه خیلی اتفاقات بدی رو به اصطلاح رقم بزنه اصلاح بشه به یه شکلی. حالا نماینده های مجلس باید همگی نمیدونم قرار شهرها دست به دست هم بدن، مثلا نماینده‌های شهرهایی که صنعتی هستن، و این قضیه به هر حال باید از طریق نماینده خود نماینده‌های مجلس بیشتر پیگیری بشه و اصلاح بشه.
ببینید متاسفانه عرض کردم ظرفیت آیین‌نامه طوری است که اتفاقا این 41 مورد همگی رأی آورده دستن و هیچ کاریش نمیشه کرد مگر اینکه شورای محترم نگهبان ایراد بگیره مغایر با قانون اساسی شهر بدونه که قطعا اینطور هست و اعلام بکنه، اون موقع ظرفیت برای اصلاح به وجود.
پس شما پیشنهاد میکنید که تمام بخش خصوصی به سراغ شورای نگهبان
برن؟
پس باز خدا را شکر که ما یه شورای نگهبانی داریم.
بله،
که مجلس
بله،
اگر
بله،
نداشتین دیگه چه اتفاقی میفته؟
بله،
ممنون جناب حاجی دریغانی،
لطف شما ممنونم. اگر براتون امکان داشته باشه که پشت خط بمونین و در ادامه بحث هم مشارکت بکنین، برای ما باز خوشحالیه.
اگر توفیق داشتم چش، اگر نداشتم چه.
متشکرم. خب به ادامه اون بحث بپردازیم. این بحث عرف که خیلی بهش اشاره میشه، یک سوء تفاهمی بین دو طرف موافقین و مخالفین در موردش وجود داره. موافقین تر که البته موافقین شاید واژه موافقین خیلی درست نباشه، ما یکی دو نفر رو کلا دیدیم که موافق بودند، این دوستان میگن که نه اصلا عرف، کل قواعد حقوق تجارت مبتنی بر عرفه، و درست هم هست، قواعد تجارت مبتنی بر عرفه، معمولا عرف تجار یک قاعده پدید میاره بعد میشه قانون. مخالفین میگن آقا این عرف که منشأ قواعده با این عرفی که در قرارداد بشه استناد بشه دوتا امر متفاوته، آن یکی شیر از تندر بادیه و آن یکی شیر از تندر بادیه، آن یکی شیر از کادم میخورد و آن یکی شیر از کادم میخورد.
مثلا شما یه متنی رو تو قرارداد نیاوردی، اون وقته که قاضی باید بر اساس عرف تصمیم بگیره، نه اون چیزی که مستند قرارداد هست. حالا شما بگی که نه من شک دارم نسبت به نیت شما.
جناب آقای دکتر سیفی، اصل آزادی قراردادها رو به شکلی این 41 ماده زیر سوال برده و در تایید فرمایش جناب آقای دکتر معتمدی، این عرفی که در این قانون گفته شده شاید اون مبنای قانون گذاری که عرف رو در کشورهای دیگه هم به اصطلاح اومده مبنا قرار داده، اون بحث مبناییش هم رعایت نشده. یعنی اگر حتی کپی برداری هم باشه، ای کاش کپی برداری خوب بود، کپی برداری بومی سازی شده عباراتی که ترجمه هاش هم حتی شاید اشتباه باشه، مثلا ترجمه ای که شاید یه عبارت به تصور این که